ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا، این مجله خبری تحلیلی هستید. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در روز 4 فروردین، شنبه، 4 روز نوروز. من بنیامین صدر به همراه همکارانم همراه شما هستیم در روزی که شاید مهمترین خبر روز حمله داعش به یک کنسرت در مسکو و کشته شدن دست کم 100 نفر در این حادثه باشه. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم نسرین افشار.
سلام به شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در ادامه برخورد دستگاه‌های دولتی و امنیتی با مردم در ایام نوروز، روز شنبه عبدالله خسروی فرمانده مرزبانی استان بوشهر اعلام کرد که یک لنج با مسافران نوروزی در دریا توقیف شده است. او دلیل این توقیف را هنجار شکنی و عدم رعایت شئونات اسلامی در ماه رمضان بیان کرد. معاون امنیتی وزیر کشور در روز اول فروردین آنچرا که روز خاری در ملأ عام خوانده می‌شود، جرم و قابل پیگیری قضایی دانسته بود. در هفته گذشته 10 رستوران و اغذیه فروشی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های ماه رمضان پلمب شدند. هر سال همزمان با ماه رمضان مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی درباره روز خاری به مردم هشدار می‌دهند. این فشارها در سالهایی که همچون امسال ماه رمضان با نوروز همزمان می‌شود، افزایش می‌یابد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه پیش از ترک اسرائیل بار دیگر درباره حمله به شهر رفح هشدار داد. آقای بلینکن در فرودگاه به خبرنگاران گفت عملیات زمینی گسترده در رفح خطر کشته شدن غیر نظامیان را بیشتر و همچنین خطر انزوای بیشتر اسرائیل در جهان را به همراه دارد و امنیت و موقعیت اسرائیل را در دراز مدت تهدید می کند. آقای بلینکن همچنین گفت که در این مورد با نخست وزیر اسرائیل گفتگویی صریح و بی پرده داشته است. آمریکا در هفته های اخیر بارها مخالفت خود را با حمله اسرائیل به شهر رفح در جنوب نوار غزه اعلام کرد. علی اصغر زبردست، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، از کاهش شدید مبادلات تجاری با سوریه خبر داده است. آقای زبردست به خبرگزاری ایلنا گفته در سال 1402 صادرات ایران به سوریه به 120 میلیون دلار رسید، در حالی که معمولاً میانگین صادرات سالانه بیش از 250 میلیون دلار بوده است. به گفته او سال گذشته حجم مبادلات تجاری سوریه 6 میلیارد دلار بوده است. تنش‌های اخیر بین اسرائیل و سوریه نیز به عنوان یکی از عوامل کاهش تمایل سوریه به واردات کالا از ایران مطرح شد. علی‌رغم اظهارات مقام جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت بازگشت هزینه‌های ایران در سوریه، در اسفند ماه سال گذشته نیز مدیر کل غرب آسیا و توسعه تجارت از کاهش 50% صادرات تهران به دمشق خبر داده بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکا طی روز جمعه 4 پهپاد حوثی‌های مورد حمایت ایران را در خاک یمن منهدم کردند و 3 تأسیسات زیرزمینی آنها را هدف قرار دادند. همچنین به گفته سنتکام، حوثی‌های مورد حمایت ایران 4 موشک بالستیک را به سمت دریای سرخ شلیک کردند، اما با این حال آسیبی به کشتی‌ها نرسید. شورشیان حوثی از آبان ماه سال گذشته با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها حملاتی علیه حوثی‌های عبوری از آب‌های منطقه انجام دادند که تاکنون 3 کشته بر جای گذاشته و به غرق شدن یک کشتی نیز منجر شده است. همچنین به گفته ارتش آمریکا این حملات کمک‌های بشردوستانه به مقصد یمن را نیز مختل کرده و به اقتصاد خاورمیانه آسیب رسانده است. و در خبری کوتاه، حمله افراد مسلح به یک سالن کنسرت در حومه مسکو در شامگاه جمعه 115 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. ساعتی پس از این حمله مرگبار، گروه داعش خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار برای خبرها. و اما در ادامه این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا، پیامدهای حمله منتسب به داعش به یک کنسرت در مسکو و کشته شدن 115 تن تا این ساعت. تأکید اسرائیل بر حمله به رفح با وجود برخی مخالفت‌ها و شکایت وزارت دادگستری آمریکا از شرکت سرشناس اپل. اما همونطوری که در خبرها شنیدید، افراد مسلح ناشناس جمعه 3 فروردین به یک سالن کنسرت به نام کروکوس در حومه غربی مسکو پایتخت روسیه که مملو از تماشاگر بود حمله کردند و ده ها نفر، بیش از 110 نفر رو تا این لحظه به قتل رسوندن و در این حادثه 110 نفر کشته شدند. روسیه صبح شنبه این خبر رو اعلام کرد که بیش از 110 نفر و در آخرین خبر 115 نفر کشته شدند و 11 نفر هم بازداشت شدند در رابطه با این حمله تروریستی. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حامد محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل، و از او درباره چگونگی نفوذ به خاک روسیه و مسکو برای این حمله پرسیدم.
تقریبا میشه گفت که در 10 گذشته در روسیه همچه حمله انجام نشده بود و خب تو این 10 پوتین و موسکو تلاششون این بود که نشون بدن که روسیه در یک وضعیت امنیتی بسیار خوبی قرار داره. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که داعش این ادعا رو انجام داده اما روسیه این رو نپذیرفت. اما داعش در چندین زمینه میتونه که این عملیات رو انجام بده. اولا روسیه به جز سوریه در کشورهای دیگری به ویژه در آسیای مرکزی با این نیروها درگیر هست و میدونیم که داعش خراسان هم اعضای بسیاری از این مناطق آسیای مرکزی رو تو خودشون قرار دادن. به خاطر همین در واقع اون چیزی که ممکنه که این داعش این عملیات رو در روسیه انجام بده به خاطر حضور این افراد و احتمالا انگیزه های شخصی که میتونن این افراد داشته باشن.
تو این وضعیت حالا جنگ اوکراین یه همچین حمله با این حجم تلفات و کشته برآوردهای اطلاعاتی امنیتی روسیه رو به چالش میکشه. در این وضعیت در واقع آیا طبیعی هست که داعش بتونه نفوذ بکنه، رخنه بکنه به مسکو یا خیر؟
اتفاقی مهمه اینه که داعش دو جور عملیات انجام میده. یکی بر حسب اینکه کسانی اعلام وفاداری میکنن نسبت به داعش و بعد اون عملیات رو انجام میدن و بعد داعش به خاطر اون وفاداران این رو میپذیره. بعد تحقیقات جدیدتری که انجام شد در مورد داعش اینه که نشون میده که عده‌ای از این افراد میتونن از نهادها و گروه‌های دیگر پول بگیرن. در واقع روسیه معتقده که اتفاقی که امروز افتاده هم چنین چیزیست، یعنی ممکنه که اونها از کشورهای دیگری پول بگیرن. اولین اشاره ای که در مسکو وجود داشت به اوکراین بود که اوکراین رو نپذیرفت، ولی در واقع میتونیم بگیم هم انگیزه های شخصی که در میان نیروهای داعش وجود داره، داعش خراسان که برخی از اونها عضو مناطق شوروی سابق بر جای ماندن و ممکنه که انگیزه شخصی داشته باشن، و دیگری امکان این است که به این نیروها پولی پرداخت شده باشه یا ازشون تقاضایی شده باشه.
حالا با این وضعیت این چه تأثیری روی وجهه ولادیمیر پوتین میذاره در میان جنگ فرسایشی با اوکراین از نظر افکار عمومی داخل روسیه و همچنین در بعد بین‌المللیش؟
اوکراین حمایت هایی که اساساً از غرب داشت میگرفت رو مثل سابق دریافت نمیکنه و پیش از این هم مثلا در برخی از منابع روسی اعلام شده بود که حالا که در واقع چنین وضعیتی در اوکراین وجود داره، برای روسیه امتیازی است که بتونن از این فرصت استفاده کنن و مناطق بیشتری رو در خاک اوکراین تسخیر کنن. این اتفاق میتونه که این وضعیت تشدید کنه، یعنی روسیه میتونه این رو تبدیل بکنه به یک سلاحی که بتونه بره سمت مناطق اوکراین بیشتر. میتونه این وضعیت دست روسیه رو برای مواجهه با غرب، آن چیزی که خب از ابتدای جنگ به عنوان دشمن تصویر کرده، تقویت میکنه برای چنین عملی. از همین جهت میشه گفتش که در واقع روسیه امکان پرداخت به این موضوع رو هم داره. اما در این حال اون نکته‌ای که شما گفتید، یعنی احتمال این وجود داره که این واکنش برعکسی رو به وجود بیاره، ولی یعنی ممکنه که برخی گمان میکنن که این میتواند به واسطه اینکه امنیت اون کلان امنیتی که روسیه ساخته بود رو خدشه‌دار بکنه و بر حسب آنچه که پوتین وعده هایی داده بود و امروز نتونست اون رو عمل بکنه، و خب به ویژه بعد از اینکه این اتفاق 10 روز بعد پیروزی در واقع پوتین در انتخابات داره روی میده، ممکنه انسانها رو در روسیه بیشتر با آرمانهای پوتین جدا بکنه و بره به سمت اینکه مخالفت در روسیه قدرتمندتر بشه. ولی فعلا آنچه که میبینی حداقل در سوشال مدیای روسی، این شبکه های اجتماعی ملیگرای روسی بیشتر تقویت شده میبینیم.
گفتگویی بود با عطا محمد تبریز درباره حمله مسلحانه مرگبار به یک سالن کنسرت در حومه مسکو که به کشته شدن بیش از 110 نفر انجامید و دیشب اتفاق افتاد. اما درباره تاریخچه حمله ها در خاک روسیه، حمله های خشونتبار، حمله های مرگبار، همکارم مهدی بیگی گزارشی تهیه کرده و نگاهی کرده به این موضوع.
حملات مرگبار در روسیه کم نبوده. سال 1999 انفجار چندین بمب در یک مجموعه آپارتمانی در مسکو منجر به کشته شدن 200 نفر شد. انفجارهایی که روسیه ستیز جویان چچنی را مسئول آنها دانست، اما چچنی ها سرویس مخفی روسیه را متهم به انجام آنها کردند. اوت سال 2000 انفجار یک بمب در زیرگذری در مسکو جان 13 نفر را گرفت و بیش از 90 نفر را مجروح کرد. 2 سال بعد جدایی طلبان چچنی با حمله به سالن تئاتری در مسکو بیش از 700 نفر را برای چند روز گروگان گرفتند. نیروهای روسیه در نهایت به ساختمان حمله کردند و برای کشتن مهاجمان از گاز استفاده کردند که در نتیجه آن 41 شورشی و 129 نفر از مردم کشته شدند. سال 2003 46 نفر در پی انفجاری در یک ایستگاه قطار در جنوب مسکو کشته شدند. سال 2004 اما سه حمله مختلف اتفاق افتاد. یک انفجار در متروی مسکو، سرنگونی 2 هواپیمای مسافربری و در نهایت کشته شدن بیش از 300 نفر در جریان یک گروگانگیری. اول سپتامبر 2004 در نخستین روز سال تحصیلی جدایی طلبان چچنی به مدرسه‌ای در بسلان در جنوب غربی روسیه حمله کردند. آنها بیش از 1000 نفر از کودکان دبستانی، والدین و آموزگاران آنها را به مدت 50 ساعت در شرایط ناگواری گروگان گرفته بودند. گروگانگیری با هجوم نیروهای امنیتی روسیه به مدرسه پایان گرفت. اما شدت حملات نیروهای امنیتی روسیه به حدی بود که بیش از 330 نفر از جمله 186 کودک کشته شدند. تعداد زیاد کشته شده های این حادثه موجب شد که نوع عملیات نیروهای امنیتی روسیه زیر سوال برود. پس از آن تا سال 2013 5 حمله دیگر هم در روسیه صورت گرفت که در مجموع بیش از 140 نفر دیگر از شهروندان روسیه در آنها کشته شدند. حملاتی که جدایی طلبان چچنی متهمان اصلی آنها معرفی شدند. اکتبر 2015 اما گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش یک هواپیمای مسافری روسیه را بر فراز آسمان مصر هدف قرار داد. همه 224 سرنشین آن کشته شدند. 2 سال بعد یعنی در آوریل 2017 هم 14 نفر در انفجاری در متروی سن پترزبورگ جان خود را از دست دادند.
مروری بود بر وقایع مشابه حادثه دیشب در مسکو، وقایع خونبار، حمله های خونباری که در روسیه اتفاق افتاده در 2 دهه گذشته از مهدی بیگ.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید در این روزهای نوروزی که بسیاری از شما هم تعطیلید و مشغول سپری کردن تعطیلات نوروز. اما همونطوری که در خبرها احتمالاً خواندید و شنیدید، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز جمعه برای 8th بار از آغاز جنگ غزه از اسرائیل بازدید کرد، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد، همینطور با اعضای کابینه جنگ این کشور درباره وضعیت حمله به رفح و مخالفت با حمله به رفح دست کم در با شرایطی که اسرائیل میگه. اما از اون سوی ماجرا بنیامین نتانیاهو و اسرائیل اصرار دارن به حمله به رفح. با علی صدرزاده کارشناس روابط بین الملل در آلمان گفتگو کردم و از او درباره دلایل آقای نتانیاهو برای ورود به رفح و حمله به رفح پرسیدم.
دلیلی که آقای نتانیاهو میاره میگه ما هنوز برنامه هایی رو که در مورد حماس داشتیم انجام نگرفته، بخشی از جنگجویان حماس به رفح و به خاطر اینکه که از اهدافی رو که اعلام کرده نابودی حماس هست میگه که ما باید به رفح بریم، ولی در واقع یه برنامه دراز مدتی هم داره و اون اینه که چون برنامه‌ای برای روز بعد از جنگ برای غزه نداره، چون همونطور که میدونید با حکومت خودگردان فلسطینی مخالف هست، در دنبال این هست که ریشسفیدان فلسطینی سینی پیدا بکنه که بعد از جنگ اداره غیر نظامی غزه رو به عهده بگیرن که اونها هم هنوز پیدا نشدن، بنابراین مثل این که تصمیم هست با کارهایی که الان داره در غزه انجام میده، خیابون بسیار وسیعی کشیده، یعنی بسیار طویلی کشیده از درد به غرب و عملا غزه رو به دو بخش تقسیم کرده، تصمیم داره که بعد از جنگ هم اداره نظامی غزه رو عهده‌دار بشه و برای این کار میبینی که تجمع این عده زیاد 1,200,000 نفر در یک محل کوچیکی براش مشکل هست. این است که تصمیم داره اینها رو از اونجا تخلیه کنه تا بتونه کنترلش رو بر غزه بعد از روز جنگ حفظ بکنه. ولی خب دیده که مشکل بسیار بزرگی داره، عملا اسرائیل در انزوای بین‌المللی قرار گرفته که بزرگترین متحدی سعی میکنه که مجابش کنه که این کار رو نکنه و همونطوری که گفتید مثل اینکه آمریکا همچنان تأثیری نداره روی تصمیمات نتانیاهو.
چه هست این دلیل شکست میانجیگری ها؟ هی مرتب درخواست میشه از دو طرف جنگ، یعنی هم حماس هم اسرائیل، اما شکست میخوره. دلیل این ناکامی تلاشا و میانجیگری ها برای آتش بس چه میتونه باشه؟
یه دلیل تاریخی داره و اون این است که اسرائیل در طول تاریخ همیشه به منافعش توجه کرده و اصولا چنین میبینه که حتی حرف متحدین نزدیکشون مثلا آلمان، الان پارلمان آلمان دیروز تصمیم گرفته تقاضا کرده که اسرائیل این کار رو نکنه، ولی ظاهرا مثل این که حتی حرف آلمان رو هم حاضر نیست بپذیره. علتش این است که این حادثه‌ای که بعد از 7 اکتبر اتفاق افتاد یک حادثه عجیبی هست برای اسرائیلی‌ها. تصویر هولوکاست هست، هولوکاست دوم هست و چنین قانع کرده مردم اسرائیل که ما هیچ راهی نداریم جز اینکه اصولا تصویر عمومی یا مسئله غزه رو کاملا عوض بکنیم و همین در طرف متحدینشون هم نمیپذیره. یه مسئله دیگه هم شخص آقای نتانیاهو داره. نتانیاهو همونطور که میدونید با مشکلات سیاسی بسیار زیادی روبرو است، با یک کابینه ائتلافی هم داره حکومت میکنه که بخشش بسیار رادیکال هستن، بعضی ها میگن فاشیست هستن، به خصوص اون وزیر دارایی یا وزیر امنیت ملیش، و پس داده میشه که ادامه جنگ به نفع ادامه حکومتش هست.
داخل خود اسرائیل هم در واقع موانعی وجود داره یا مسائل و مصلحت اندیشی های وجود داره برای اینکه به این راحتی ها با طرحهای پیشنهادی آتش بس موافقت نشه یا شروط مشخصی گذاشته بشه برای پذیرفتن آتش بس از سوی اسرائیل.
مخالفت ها در درون اسرائیل زیاد به نتانیاهو تصور میکنه جنگ رو ادامه بده و برای ادامه جنگ واقعیت این که پشتیبانی مردم رو داره، مردم اسرائیل اکثریت موافق هستن و هر حال این وضع نمیتونه ادامه داشته باشه و فکر میکنه که ادامه جنگ یک جوری نجات سیاسی هم هست.
دیدگاه علی صدرزاده رو شنیدید درباره گفتگوها بر سر ورود اسرائیل به رفح و حمله اسرائیل به رفح که ظاهراً با مخالفت اسرائیل روبرو شده، موانع و مصلحت اندیشی هایی که از سوی اسرائیل وجود داره و درخواست های بین المللی. اما در پرونده کم سابقه وزارت دادگستری ایالات متحده از شرکت اپل شکایت کرده که با اقدامهای خود با ایجاد فضای غیرقانونی و انحصاری امکان رقابت برابر با رقبای اپل محدود شده. مقامهای قضایی آمریکا میگن که اپل با افزایش هزینه‌ها و در این حال کاهش کیفیت محصولاتش هزینه خروج از اکوسیستم اپل رو برای کاربران و توسعه دهندگان افزایش داده. سعید جعفری نگاهی کرده به این موضوع.
دولت آمریکا روز پنجشنبه شکایت گسترده‌ای علیه اپل تنظیم و ادعا کرد که این غول فناوری با محدود کردن دسترسی به نرم افزار و سخت افزار خود انحصاری گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی علیه رقبایش ایجاد کرده است. این پرونده یک چالش مستقیم علیه سرویس‌ها و شیوه‌های ارتباطی اصلی این شرکت از جمله پیام‌رسان آی مسیج و نحوه اتصال دستگاه‌های مانند آیفون و اپل واچ به یکدیگر است. دادخواست ارائه شده در دادگاه فدرال نیوجرسی که از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده طرح شده ادعا می‌کند که اپل در بازار گوشی‌های هوشمند قدرت انحصاری دارد و از کنترل خود بر آیفون سوء استفاده می‌کند. همچنین در این شکایت‌نامه آمده که اپل برای حفظ سلطه بازار هر گونه نوآوری را خفه کرده است. مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه در این خصوص گفت: Apple has maintained
monopoly power. اپل قدرت انحصاری خود را در بازار گوشی‌های هوشمند نه صرفاً با پیشی گرفتن از رقبا، بلکه با نقض قانون ضد انحصار فدرال حفظ کرده است. مصرف کنندگان نباید به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین توسط شرکت‌های دیگر مجبور به پرداخت قیمت‌های بالاتر باشند. به باور ما، اپل قدرت انحصاری خود را نه با بهبود محصولاتش، بلکه با بدتر کردن سایر محصولات برای مصرف کنندگان تحکیم کرده است. این به معنای گزینه‌های انتخابی کمتر، نوآوری و کیفیت پایین‌تر و در این حال قیمت‌ها و هزینه‌های بالاتر از سوی اپل بوده است. Lower quality smartphones, apps and accessories
and less innovation from Apple. شکایت وزارت دادگستری آمریکا علیه اپل یک پرونده مهم علیه یکی از با ارزش‌ترین شرکت‌های سهامی عام در جهان است و پس از مجموعه شکایت‌های ضد انحصاری علیه غول‌های فناوری صورت می‌گیرد. پیش از این آمازون، متا و گوگل همگی در سال‌های اخیر با تحقیقات نهادهای نظارتی در ایالات متحده و اروپا مواجه شده بودند. در این پرونده‌ها این ابر شرکت‌ها متهم شدند که رقابت غیرقانونی را با ابزارهای خود ایجاد و فضا را برای دیگر شرکت‌ها از بین برده‌اند. در مقابل اپل اتهامات این دادخواست را رد کرده و گفته است هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده. سخنگوی شرکت اپل در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته گفت:
این دادخواست ما و اصولی را که محصولات اپل را در بازارهای به شدت رقابتی متمایز می کند مورد تهدید قرار می دهد. اگر این شکایت به نتیجه برسد، توانایی ما را برای ایجاد فناوری که مردم از اپل انتظار دارند، یعنی جایی که سخت افزار، نرم افزار و خدمات با هم تلاقی می کنند، مختل خواهد کرد. همچنین این رویه خطرناکی ایجاد می کند و به دولت قدرت می دهد که در طراحی فناوری مردم دخالت کند. ما بر این باوریم که این دادخواست از لحاظ واقعیت و قانون اشتباه است و ما به شدت از خودمان دفاع خواهیم کرد.
از موضوعات کلیدی در این پرونده این است که استراتژی اپل در مسدود کردن دسترسی شرکت‌های رقیب به ویژگی‌های انحصاری این شرکت مانند آی مسیج و دستیار مجازی سیری یک اقدام ضد رقابتی به شمار می‌رود یا خیر. این پرونده همچنین بررسی خواهد کرد که آیا سهولت همگامسازی انحصاری صرفاً برای دستگاه‌های اپل و یکدیگر محدودیت‌های غیرعادلانه سخت‌افزاری ایجاد می‌کند، شرایطی که باعث می‌شود رقبای دیگر نتوانند در این عرصه با اپل رقابت کنند. وزارت دادگستری آمریکا ادعا می‌کند که اپل اقدامات ضد رقابتی متعددی در خصوص ساعت‌های هوشمند، کیف پول دیجیتالی و مواردی از این دست انجام داده است. گارلند استدلال کرده که مجموعه اقدامات اپل موانعی ایجاد می‌کند که کار برای کاربران و توسعه دهندگان برای خروج از اکوسیستم اپل بسیار دشوار و پرهزینه شود. این دادخواست مدعی است که اقدامات اپل به بیش از یک دهه قبل باز می‌گردد و بخشی از برنامه قدیمی این شرکت برای هدف قرار دادن سایر فناوری‌هایی است که سلطه این کمپانی را در بازار مورد تهدید قرار می‌دهد. این نوع شکایت‌ها تا رسیدن به نتیجه و مختومه شدن معمولاً سال‌ها به طول می‌انجامد، اما ناظران بر این باورند که صرف طرح شکایت هم به خودی خود می‌تواند به بروز تغییراتی در رویکرد این شرکت‌ها منجر شود.
اونطور که اعلام شده اتهام اپل انحصار گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی گوشی‌های تلفن هوشمند هست از طریق محدود کردن دسترسی رقیبان به نرم افزار و سخت افزار. شرکت اپل همونطوری که خیلی از شما پیگیر بودید و در جریان هستید در واقع با سرمایه 3 تریلیون دلاری کنترل بخش بزرگی از بازار گوشی‌های هوشمند در جهان رو در دست داره و در 17 سال گذشته میلیاردها گوشی هوشمند آیفون خودش رو فروخته و به یک امپراتوری فناوری تبدیل شده. اپل سال گذشته میلادی هم با پیشی گرفتن دوباره از شرکت سامسونگ عنوان برترین سازنده گوشی سال رو به خودش اختصاص داد و بر هماهنگی آسان و بی‌مشکل میان محصولات خودش تأکید داره و این اتهام ها رو هم رد کرده. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دانشمندان پیش از این دریافته بودند که گرمایش اقلیمی علاوه بر آتش سوزی و خشکسالی، پرخاشگری و عوارض روانی رو هم در پی داره. حالا پژوهش‌های تازه از تأثیر مستقیم گرمایش زمین بر ایجاد تورم خبر میده. شهاب عموپور از پاریس گزارش میده.
پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که پدیده گرمایش اقلیمی بر افزایش قیمت‌ها از جمله بر بهای مواد خوراکی تأثیرگذار است. بر پایه پژوهش‌های تازه که نتایج آن در رسانه‌های تایمز اقتصادی و طبیعت منتشر شد، در یک دهه آتی تغییرات اقلیمی ممکن است سبب شود که بهای مواد خوراکی هر سال تا 0.2% افزایش یابد. همچنین پیش بینی می‌شود که اگر روند گرمایش اقلیمی به شکل کنونی تداوم داشته باشد، در سال 2035 میلادی بین 0.3% تا 1.2% از نرخ کلی تورم در دنیا تنها بر اثر تغییرات اقلیمی رخ بدهد. گرمای شدید و شوک اقلیمی سبب کاهش در عرضه مواد غذایی و در نتیجه بالا رفتن بهای آن می شود. پژوهشگران دمای هوا و بهای مواد غذایی و سایر کالاها را در 121 کشور بین سالهای 1991 تا 2020 مورد ارزیابی قرار دادند. آنها میگویند در کشورهایی که در نیمکره جنوبی زمین قرار دارد، افزایش دما در همه فصول سال بر ایجاد تورم مؤثر است. اما در کشورهای نیمکره شمالی، این تأثیر تنها در فصل تابستان دیده می شود. در همین راستا، مؤسسه پژوهشی پوتسدام آلمان گزارش داد که گرمای شدید در تابستان سال 1401 در اروپا تا 0.67% بر افزایش بهای مواد خوراکی تأثیرگذار بود. همچنین بر پایه‌ی پژوهش‌ها تأثیر افزایش دما بر بهای کالا در کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی چشمگیرتر است. پژوهشگران هنوز به داده‌های دقیق در مورد قیمت فرآورده‌ها در آسیای جنوب شرقی دست نیافتند، اما به گفته آنها در کل در سرزمین‌هایی که شدت گرما بیشتر باشد، تأثیر آن بر درصد افزایش قیمت نیز بالاتر است. به تایید سازمان دیدبان اقلیمی اتحادیه اروپا، سال 2023 گرمترین سال ثبت شده در تاریخ بود. علاوه بر تورم، پدیده خشکسالی و آتش سوزی از جمله پیامدهای گرمایش اقلیمی در زمین است. بخش‌هایی از ایران نیز در سال پیشین با موج شدید گرما، خشکسالی و آتش‌سوزی روبرو شد. دانشمندان همچنین پیشتر دریافتند که گرمای شدید عوارضی روانی از جمله پرخاشگری را نیز در پی دارد. یکی از عوامل اصلی گرمایش زمین انتشار گازهای گلخانه‌ای است. انتشار بخشی بزرگ از این گازها توسط کشورهای صنعتی و در حال توسعه رخ می‌دهد.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره تأثیر گرمایش زمین بر تورم و گرانی، که البته تورم و گرانی در ایران خیلی هم با گرمایش زمین ارتباطی نداره و اونطوری که مقام ها و مسئولان در آمارهاشون اعلام میکنن یا سازمان هایی مثل مرکز آمار ایران، تورم در ایران رشد مضاعفی داشته، در سالهای گذشته رشد 40% رو هر سال در واقع پایین تر از 40% نبوده و طبق آماری که اعلام شده سبب گرانی های روزافزون و فشار بر خانواده ها بوده در این چند سال اخیر، به خصوص از سال 1398 تا همین پایان سال 1402. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا با این مجله بعد از ظهری ما. همچنان بمانید با ما، در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت با خبرها و گزارش‌های تازه‌تر.